شوقی که ریزد مدام، ماندن یا نماندن به پای تو، ماندم یا نماندم، آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بی وفا، حالا که من افتادم از پا، چرا افتادم از پا، چرا گفته بودم جارا میشم میرود، نقطه امن آسایشم میرود، گفتم تا بدانی، گفته بودم نرو خواهشم میشود، پیش من باشی سازشم میشود، گفتم تا بدانی، به تو گفتم تا بمانی.
درود به شما دوستان و همراهان روی موج جوانی. عزیزان، شده که بخواین جایی برین، یک دل بگه برو ولی یک دل دیگه بگه نرو؟ شده بخواین به در خانه کسی برین، از یک طرف بترسی و از یک طرف امیدوار باشی؟ خوف و رجا از صفات مؤمنان هست. شاعران ما از همی خوف و رجا خیلی سود بردن. بعضی هم در رفتن به سوی خانه یار خود در خوف و رجا میبینن. با عنوان مثال فاضل نظری سروده: باز با خوف و رجا سوی تو می آیم من، دو قدم دل هره دارم، دو قدم دل تنگم. همین خوف و رجاست که شاعر عاشق شب تا صبح کوچه ها را به یاد معشوق قدم می زنه. به قول حسین منزوی: تا صبح دم به یاد تو شب را قدم زدم، آتش گرفتم از تو و در صبح دم زدم.
سلام به شنوندگان برنامه.
ما ملت افغانستان مهاجریم، 6 سال ما الان 35 سال مهاجریم.
بنده سید جواد حسینی از سنداب مشهد مقدس و متولدی
و وطن بسیار عزیز است.
حکومت پایدار نیست، خصوصا حکومتی که به اساس ستیز قانون باشه.
من خداوند بخشنده و مهربان یلدوژ ایرمی هستم. جوان به کسی اطلاق میشه که به نیرو و توانمندی های خود خوب باور داشته باشه.
اسم من ریحان است، بسنده شهر کابل. یکی
من خواهشم از تمام خانواده ها ای است که
حال افغانستان 40 سال جنگ بود و هیچ کشور 40 سال جنگ
نبود. چون تو دنیا یه پدر یه خانواده خوب.
دوستان، پیامک های شما به دست ما رسیده و سپاسگزار هستیم. میخواییم در این لحظه چند تایشو بخونیم. نجمه ایوبی از سرات گفتن: سلام، هر کاری اول سخت است، اگر اولین قدم را با اراده برداریم براحتی باقی راه را هم میریم.
ما خواهشم از تمام خانواده ها ای است که به همگی در تمام مسائل خانوادگی حق داده شود، و بخصوص در جامعه ما افغانستان که قشر زیادش جوانان تشکیل میده، اگر به جوانان ذهنیت داده شود، حق داده شود، جوانان میتونن افغانستان از این نابسامانی هایی که به وجود آمده بیرون بکشند.
احمد رضا میری از مزار گفتن: من وقتی میخواستم کار جدیدم را شروع کنم خیلی استرس داشتم. پدرم به من گفت به خدا توکل کن و اولین قدم را محکم بردار، خدا کمکت میکنه. این کار را کردم و شکر خدا در کار موفق هست. رغوفه موسوی از غزنی گفتن: برداشتن اولین قدم سخت است، چون برای ما آدم ها در کل تغییر اوضاع و شرایط و رفتن به یک راه جدید سخت است و دوست نداریم که این کار را بکنیم، اما قدم اول را که برداریم با شرایط جدید هم کنار می آییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امرالله احمدیانم. تعریف ما از جوان، جوان یعنی انگیزه بی پایان، انرژی و شخصی که با تمام وجود فرصت و قوت تلاش داره برای آینده بهتر و آینده خوب.
مصطفی حسین زاده از مشهد گفتن اگر اراده قوی داشته باشیم و اولین قدم را محکم و با انگیزه و هدف برداریم قطعا موفق میشیم.
به نظرم دولت زمانی میتونه که ملت پشتی باشن و با این وضعی که هست فعلا فکر کنم که کار از پیش نمیبرن. اعتماد نمانده بین دولت و ملت. زمانی که مردم دوش دولت قوی میستن که اعتماد داشته باشن به دولت، تا یه چند سه 13 سال 14 سال میبینین شما چقدر کمک سرازی شده به افغانستان. به نظرم به اندازه 1/10 که باید مصرف میشد به این مردم نشده. مردم اعتماد نمیبینن به دولت که پشت وایستن. صلح و امنیت زمانی میشه که یک استراتژی مشخص دولت در راستای امنیت تعیین کنه، بگه که ما همین پلان داریم، فعلا که هیچ استراتژی به دست دولت نیه و هیچ راه مشخصی در پیش ندارن. به نظرم فقط استراتژی مشخص.
مریم صادق از نیمروز گفتن سلام، تشکر از برنامه روی موج جوانی. به نظر من مثل طفلی که اولین قدم را با کمک بزرگترها برمی‌داره، ما هم باید در هر کاری توکل به خدا داشته باشیم و با نام او قدم برداریم و از او کمک بخوایم. ۳۸۲۶ شماره پیامی که ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. از شما میخواییم که باز هم در مورد موضوع برنامه که قدم هست بر ما پیامک بفرستین، چه به صورت صوتی و چه به صورت متنی، و به این سوال جواب بتین که میگن برداشتن اولین قدم سخت هست، چرا؟ دوسیه موضوعی برنامه را اینجا بسته میکنیم، میریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
اگر کوشش کنیم هر روز فقط یک قدم پیشرفت کنیم، بعد از یک سال 350 قدم پیشرفت میکنیم. خیلی وقتا قدم های کوچکی که برمیداریم در نظر ما نمیایه، اما یک وقتی میبینیم که فاصله های زیادی را پیمودیم. زندگی همین قدم های ماست، گاه کوچک گاه بزرگ. درست است بعضی وقتها خیلی از ما کوشش نمی کنیم قدم از قدم برداریم، رضایت می تونیم به این که همون چیزی که هستیم باشیم و دمون جایی که هستیم دمون جا بانیم. به همین خاطرم همیشه از زمین و زمان گلایه داریم، در حالی که امامان معصوم ما فرمودند کسی که دو روزش برابر باشد زیان کرده است. قدم هایتان استوار، دل هایتان شاد و انشالله همیشه برقرار باشین. تا حضور دیگر شما رو به خداوند قادر و متعال می‌سپاریم. حق یارتان.
ساعت 6 عصر به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
برنامه ها برای ساخت مسیر جدید ترانزیتی میان ایران و افغانستان، واکنش حکومت موقت طالبان و درگیری های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان، مشکلات را از راه مذاکره حل کنید و پیاده روی اربعین امسال، بزرگترین مراسم اربعین در طول تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. حکومت موقت طالبان در صدد گشایش یک راه جدید تجاری با ایران است و قرار است این راه در کنار راه پل ابریشم در ولایت نیمروز ساخته شود. مولوی فاضل محمد فضلی، رئیس اداره سند و تجارت طالبان در نیمروز، میگوید که با ساخت این راه جدید روند داد و ستد بین ایران و افغانستان سرعت می‌یابد. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات گزارش می‌دهد.
مقام‌های محلی در جنوب غرب افغانستان میگویند که قرار است مسیر جدید ترانزیتی بین افغانستان و ایران در این ولایت ساخته شود. منابع محلی با اشاره بر اینکه مسیر پل ابریشم یکی از جاده‌های ترانزیتی کشور است که به دلیل کم عرض بودن آن مشکلاتی را برای رانندگان و تاجران به بار آورده است، خاطر نشان کردند راه جدید ترانزیتی به همین دلیل در نیمروز ساخته خواهد شد. به گفته این مقام‌ها، هدف از ایجاد این مسیر جدید رفع مشکلات تاجران و سهولت در انتقال کالاهای بازرگانی خوانده شده است. تاجران در نیمروز با استقبال از ساخت مسیر جدید ترانزیتی ابراز امیدواری کردند که با این اقدام مشکلات در زمینه صادرات و واردات کالاهای بازرگانی حل شود. رئیس اداره صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان در نیمروز میگوید حکومت فعلی افغانستان در نظر دارد این راه جدید تجارتی را با ایران احداث نماید. فضلی با بیان این که با ایجاد این راه جدید روند داد و ستد بین افغانستان و ایران سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد، تصریح نمود راه پل ابریشم به دلیل کم عرض بودن دردسری برای کاروان‌های تجاری است و سبب کندی مراودات تجارتی با ایران شده است. در این حال تاجران از این اقدام حکومت موقت طالبان مبنی بر ایجاد راه جدیدی برای توسعه تجارت با ایران تقدیر نموده و میگویند با ساخت و بهره برداری راه ترانزیت جدید میان افغانستان و ایران در نیمروز مشکلات موجود حل می شود و سرعت مبادلات تجارتی بیشتر از قبل خواهد شد. در همین حال نجیب الله خاشرودی، رئیس اتاق صنعت و تجارت ولایت نیمروز، با تاکید بر اینکه در حال حاضر روزانه کاروان‌های حامل اموال تجارتی وارداتی و صادراتی از این مسیر رفت آمد دارند، خاطر نشان کرد احداث راه جدید ترانزیتی میان افغانستان و ایران سبب افزایش عواید دولتی و همچنان ایجاد کار برای صدها نفر در این ولایت جنوب غربی افغانستان خواهد شد. پل ابریشم تنها راه ارتباطی شهر زرنج با مرز میلک ایران است و نیمی از این پل در خاک ایران و نیمی از آن جزو قلمرو افغانستان است که هر از گاهی شاهد ازدحام بیش از حد بوده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
طالبان درگیری میان قرقیزستان و تاجیکستان را برای امنیت منطقه منفی خواند و گفت که دو طرف مشکلات مرزی را از راه مذاکره و تفاهم حل کنند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان، در رشته توییت نوشت که وزارت امور خارجه امارت اسلامی درگیری های مرزی میان قرقیزستان و تاجیکستان را مایه نگرانی دانسته و این درگیری ها منتج به ایجاد مشکلات با غیر نظامیان دو طرف نیز شده است و به ویژه در قرقیزستان هزاران غیر نظامی مجبور به ترک خانه های خود شده که مایه تأسف است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان ادامه داد امارت اسلامی از دو طرف می‌خواهد که مشکلات سرحدی را از راه مذاکرات و تفاهم حل کنند. ادامه درگیری‌ها می‌تواند روی امنیت و ثبات منطقه تأثیر منفی گذارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز خواستار حل و فصل اختلافات تاجیکستان و قرقیزستان شد. ناصر کنعانی دیشب در پی درگیری‌های سرحدی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان با ابراز نگرانی از این درگیری‌ها خواستار آتش‌بس پایدار و حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و روش‌های مسالمت‌آمیز شد. کنعانی با اشاره بر روابط بسیار دوستانه جمهوری اسلامی ایران با دو جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان آمادگی تهران را برای هر گونه مساعدت و حل اختلافات بین این دو کشور همسایه اعلام کرد. تنش سرحدی بین قرقیزستان و تاجیکستان معمولاً هر چند وقت یک بار تشدید می شود که آخرین مورد آن صبح روز چهارشنبه رخ داد و خسارات جانی و مالی زیادی به بار آورد. در همین حال روز جمعه رؤسای سرویس نیروهای ویژه قرقیزستان و تاجیکستان توافق کردند که از ساعت 16 به وقت محلی در مناطق سرحدی میان دو کشور آتش بس برقرار شود. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما محرومیت یک سال گذشته دختران از حضور در کلاس‌های درس را غم‌انگیز و شرم‌آور خواند. یوناما امروز در بیانیه‌ای از طالبان خواست که تدابیر فوری را برای بازگشایی مکاتب دختران اتخاذ کند. مارک پوتزل سرپرست یوناما در این بیانیه تصریح کرد که این سالگردی غم‌انگیز و شرم‌آور است. این سازمان محرومیت مداوم دختران افغان از حضور در کلاس درس را اتفاق غیر عادی در جهان و زیانبار برای آینده افغانستان و زنان افغان توصیف کرد. دفتر معاونت سازمان ملل جلوگیری از تحصیل دختران را اقدامی تبعیض‌آمیز توصیف کرد و هشدار داد که محرومیت دختران از تحصیل خطر به حاشیه کشیده شدن، خشونت، استثمار و سوء استفاده از دختران را افزایش می‌دهد. در این بیانیه تعداد دختران محروم از تحصیل در افغانستان را حدود 1 میلیون نفر ارزیابی کرده است. طالبان تاکنون چندین بار به طور لفظی با ادامه تحصیل دختران از مقطع ششم ابتدایی به بالاتر موافقت کرده، اما این وعده ها هرگز محقق نشده است. والی کربلای عراق مراسم اربعین حسینی امسال را بزرگترین مراسم در طول تاریخ عنوان کرد. دیروز 20 صفر 1441 هجری قمری اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا بود. پایگاه عتبه مقدس عباسی علیه السلام اعلام کرد که از ابتدای ماه صفر تا ظهر دیروز 21,198,640 نفر وارد شهر مقدس کربلا شدند. نصیف جاسم الخطابی والی کربلای عراق گفت که مراسم اربعین سالار شهیدان علیه السلام بزرگترین مراسم برپای اربعین تا به امروز بوده است. عثمان الغانمی وزیر داخلی عراق هم بعد از برگزاری مراسم اربعین در نشست خبری گفت که نیروهای امنیتی عراق تلاش‌ها برای ایجاد فتنه را ناکام گذاشتند. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت درباره بروز فاجعه دیگری به دنبال سیل در پاکستان هشدار داد. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت با انتشار بیانیه اعلام کرد که پاکستان به دنبال وقوع سیل به علت تغییرات آب و هوایی با فاجعه جدیدی به شکل مرگ و میر ناشی از بیماری ها مواجه است. در پی بارندگی های اخیر در پاکستان 33 میلیون آسیب دیده و 1400 نفر جان باختند. سیل در پاکستان همچنین 17 میلیون خانه را ویران کرده و خسارات زیادی به محصولات کشاورزی وارد کرده است. و ظهور ترسناک راست افراطی در اروپا موضوع آشنا و همواره دغدغه سیاستمداران مترقی و رسانه‌های لیبرال است. پس از همه‌پرسی برگزیت در سال 2016 و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، افزایش حمایت از ملی‌گراها، اروپاگوریزها و احزاب متعصب به لحاظ فرهنگی پیش‌بینی می‌شد. نشریه ابزرور در گزارش نوشت که موفقیت انتخاباتی سوسیال دموکرات‌های چپ میانه آلمان در سال گذشته و عقب نشینی حزب آلترناتیو برای آلمان که یک حزب راست تندرو در آلمان است نشان داد که نیروهای ارتجا رو به انزوا هستند. سپس موعد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه فرا رسید، زمانی که مارین لوپن از جناح راست افراطی به طور بی‌سابقه بیش از 41% از مجموع آرا را کسب کرد. درس جامع‌تری که میتوان از این نوسانات گرفت این است که تلاش‌ها برای تمیز دادن روندهای متمایز و گسترده در سطح اروپا میتواند گمراه کننده باشد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برنامه ها برای ساخت مسیر جدید ترانزیتی میان ایران و افغانستان، واکنش حکومت موقت طالبان و درگیری های سرحدی میان تاجیکستان و قرقیزستان، مشکلات را از راه مذاکره حل کنید. و پیاده روی اربعین امسال، بزرگترین مراسم اربعین در طول تاریخ. مشروع خبرها را شنیدید. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، در ابتدای بخش دوم مجموعه خبری این ساعت گزارشی از همکار ما آصف را از حوزه شرق افغانستان تقدیمتان میکنیم در رابطه با نگرانی از گسترش بیماری وبا در ولایت نورستان. این گزارش را بشنوید.
افزایش واقعیت بیماری کلورا در ولایت نورستان نگرانی های مردم این ولایت را برانگیخته است. باشندگان ولایت نورستان میگوید افزایش واقعیت بیماری کلورا در چندین ولسوالی این ولایت نگرانی های مردم را برانگیخته است. محمد اسماعیل باشنده ولایت نورستان میگوید بعد از جاری شدن سیلاب های اخیر در ولسوالی های دواب، نورگرام، وانتویگل و کامدیش ولایت نورستان واقعیت بیماری کلورا افزایش یافته است. به گفته موصوف تا اکنون دو تن در نتیجه این بیماری جان باخته و صدها تن دیگر به این بیماری مبتلا گردیده است. به گفته موصوف بعد از جاری شدن سیلاب های اخیر در این ولسوالی ها منابع آب آشامیدنی ملوث گردیده که سبب افزایش این بیماری شده است.
نورستان کې په ټول ولسوالیو کې کلورا مرض ډیر عام شوی دی او سلګونه کسان په دې مرض باندې اخته شوي دي. د دې سربیره په نورګرام ولسوالۍ کې دوه کسان د یاد مرض له امله مړه شوي هم دي. چون چې دغه تیر د سیلابونو له امله کامدیش ولسوالۍ طرف ته برګمټال ولسوالۍ هم بنده، دغلته موټرې هم نه راځي، هسپتال کې کومک اولیه هم نه دي شوي، دوایانې هم کم دي. نو زما د
فضل حق یک تن دیگر از باشندگان ولایت نورستان میگوید در بین مبتلایان به این بیماری مردان و زنان سالخورده و همچنان کودکان شامل هستند. به گفته موصوف هر روز بر شمار مبتلایان به این بیماری افزوده می شود و در صورتی که مسئولان به زودی دست به کار نشوند به یک بحران انسانی مبدل خواهد شد. در این حال مسئولان وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان واقعیت بیماری کلورا را در ولایت نورستان رد می نماید. دکتر شرافت زمان عمر سخنگوی وزارت صحت می گوید در چهار ولسوالی ولایت نورستان بیماری کلورا نه بلکه بیماری نو پیشرفته اسارت می باشد. به گفته موصوف همزمان با شیوع این بیماری دسته های کارکنان صحی همراه با دارو و وسایل به مناطق فرستاده شده و اکنون این بیماری مهار گردیده است.
د نورستان ولایت کوم نهاد اسحالات واقعات چې دیس موږ روغتي پرسنل ته پوره مدګی لري د مرغان درملنه شوې ده او روغتي مرکز تړل شوې دي.
بعد از جاری شدن سیلاب ها در ولایت مختلف افغانستان به شمول کلورا بیماری های مختلف ساری و موسمی در بین مردم به وجود آمده که سبب نگرانی های مردم گردیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارش همکار ما آصف بود از حوزه شرق افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن از آن باز هم با ادامه این مجموعه خبری با شما خواهیم بود. التماس دعای خیر.
از آن مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
التماس دعای خیر از همه شما شنونده های عزیز و ارجمند از آن مغرب با افق کابل را شنیدید. قبول باشه تاعت و عباداتتان. دعوت میکنم همچنان با ادامه سرویس خبری این ساعت همراه ما باشید. باشندگان دو قوم در منطقه شورتوقی ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار از یک ماه بدین سو با هم درگیر هستند. سبب این درگیری حضور گروهی از مهاجران بازگشته از پاکستان است که خودشان را باشنده اصلی ولسوالی می دانند، در حالی که باشندگان فعلی می گویند سالها قبل دولت وقت زمین های خشک را به آنها داده و آنها زمین ها را آباد کردند. همکار ما سمی خاوری از تخار درباره این موضوع گزارشی دارد که به اتفاق می شنویم.
باشندگان دو قوم در منطقه شورتوقی ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار از یک ماه بدین سو میان هم درگیر هستند. شورتوقی یا گلبهار منطقه مورد مناقشه میان باشندگان فعلی خواجه بهاءالدین و ناقلین برگشته از پاکستان پس از 35 سال می باشد. ناقلینی که خودشان را باشندگان اصلی این ولسوالی دانسته ادعا می کنند که 35 سال قبل بنابر مشکلات موجود افغانستان را به قصد پاکستان ترک نمودند و امروز با بهبود وضعیت دوباره به خانه برگشته اند. سعدالله یکی از ناقلین می گوید مردم محل در این منطقه ادعا می کنند که پاکستانی ها آمده و ملکت اونها را غصب می کند. او با نشان دادن شناسنامهش می افزاید نه چنین نیست. من از این ولسوالی هستم و با ده ها خانواده نیز خشاوندی دارم.
امی مردم میگه که یه از وزیرستان آمدگی است، وزیر از پاکستانی است. ما مردم امی جا کتی ازبکا خیشه دارم، کتی بدخشانیت خیشه دارم، امی از رستاق خیشه دارم. تقریبا 40 تا 35 تا زنه با ما توی کدگی است. مادرای ما پارسیبان، تاجیک زبان است، پارسی ازبک است، بلوچا است. ایجا کتی ما مردم خیشه داره. علی امی میگه که اوی از وزیرستان آمده. ما از وزیرستان آمدم، ما در امی جا پیدا شدگی استم.
دورانی فردی دیگری که اونیز میگوید از وزیرستان نیست بلکه از منطقه گلبهار ولسوالی خواجه بهاءالدین است و امروز دوباره به خانه برگشته است.
دورانه هم دیده قوم مشهریم. نن ورځ په میډیا باندې، په مطبوعاتو کې، په فیسبوک کې، په میډیا باندې دا خبره چلیږي چې دا خلک له وزیرستان راغلي دي او دا خلک کوچي دي. وخت کې زه کوچی یم، په 1950 کال کې د داود خان د وخت تذکره زه لرم. کوچي ته وزیرستاني ته څوک تذکره نه ورکوي. اسناد قانوني د مځکې لرم. په 1950 کال کې د وخت حکومت موږ ته مځکه راکړې دي. قانوني اسناد ټول مکمل په لاس کې لرو. کله چې انقلاب جوړ شو هجرت مو کړ، ټوله دنیا هجرت کړی دی، یو موږ نه ده کړی. موږ لاړو پاکستان د کوټې ولسوالۍ دی جو پنابو باندې الته موږ زندگی وکړه دی کرزی سره په دور کې موږ بیرته خپل وطن ته په دیاله سواته کې رالو کرزی سره موږ ته اختصاصي محکمه راکړل دی درې محکمو دی کرزی دی حکومت اسناد هم په لاس کې لرو چې وګړي موږ په نفع باندې فیصله وکړه چې دامزه کړی تای ده.
اما مردمی محل که باشندگان فعلی این منطقه هستند و از قوم تاجیک، ازبیک و هزاره می باشند می گویند 32 سال قبل حکومت وقت برای اونها این منطقه را توزیع کرد و این دشت و سوزان را به خانه های مسکونی مبدل کرده اند. اما اکنون گروهی از مردم ادعا می کنند که این ملکیت اونها است. باشندگان این منطقه می گویند این مشکل باید از راه قانونی در نهادهای عدلی و قضایی حل شود. خواسته که به قول مردم محل زیاد مورد پسند مهاجرین برگشته از پاکستان نمی باشد.
ما اینم اینجا تقریبا 31 یا 32 سال می شود که زندگی می کنیم. برای ما امی منطقه یک زمینی خاره بود است که برای ما حکومت امو زمان برای ما امیر مقدار ضرورت من توضیح کردن که زمینی خاره بود. ما امیر زحمت کردیم، اعمار کردیم، امروز درخت و نیال غرس کردیم. امروز که تاریخ 32 سال تیر شده است و تیر می شود، یک قومه های پشتون اینجا حاضر شدن که ملک ماست. کدام سندی هم به دست ندارن. ما میگویم برادر از نگاه عدلی و قضایی برای اونجا عریضه که حکومت به حساب امارت اسلامی هست، با نظر به طبق شریعت هر فیصله شما ما قبول داریم. میگن ما نه شریعت قبول داریم نه حکومت قبول داریم.
حبیب الله واحدی باشنده دیگری در این محل است. او چنین میگوید:
یک ماه میشه در اینجا که مردم تعصب بین قومی شروع کرده، ناقل و پشتون هستند. برالای فارسیوان، ازبک، تاجک، هزاره در اینجا، همه قوم در اینجا حضور دارن. یه قشر یک ملت نیستن، بلکه چندین ملت در اینجا هستن که زندگی میکنن.
اما واقعا این منطقه ملکیت کیست؟ سید عبدالرحمن رفعت، تحلیلگر و تاریخ نویس، میگوید این ملکیت دولت است و بنابر ضرورت زمان برای مردم توزیع شده که اکنون مورد مناقشه گروه ها قرار گرفته است. آقای رفعت میافزاید بعض از این نقاط در اصل ملکیت مردم است، اما فشارهای موجود در طول تاریخ مالکین اصلی را مجبور به واگذاری ملکیتشان کرده است.
واقعا این مشکلات خیلی یک مشکلاتی همونطور از زمانهای متمادی تا امروز دوام داره. این چند قضیه است. یک قضیه که در مرحله اول همیست که یک تعداد ناقلینی که در زمانهای نادرشاه در وقت آمدن زمینهای مردم به نام دولتی گفته گرفتن، در حالی که او زمینها دولتی نبودن، مردم از زمین بیزار شده بودن، چون حاصلات زمین به نام قطران گفته در بغلان برده تسلیم میکردن که و دانشه و پول هم در عوض نمیگرفتن، به خاطری که مردم از زمین هر پلانی که بودن مردم از زمین همونطور دلسیا شوه. این قضیه بود. مردم از زمین دیگه خیلی همونطور با تکلیف بودن، آمدن این زمین ها رو به مردم به نام دولتی گفته دادن. او دولتیش هم بعضیاشن معیار دولتیگریش پورا کردگیست، بعضیش پورا کردگینیست، بعضی موقعیتاش زمانی که انقلاب شدن و مردم یک تعداد رفتن مهاجر شدن و مردمایی که و از یک طرف و از طرف دیگه زمین هم همو قدر و قیمت خود پیدا کرد برای مردم، چون نفوذ زیاد شد و مردم فهمیده شده، چون زراعت هم به مکانیزم شده روان هست بود، به این اساس زمین قدر قیمت پیدا کرد و مردم دوباره رجوع کردن به گرفتن زمینشان.
مردم محل در ولسوالی خواجه‌بهاءالدین ولایت تخار در ویدیوی منتشر شده از سوی رسانه ها مدعی شده اند که کوچه هایی که مسلح هستند با آنها حمله کرده اند و چندین تن زخمی شده و همچنان به گفته باشندگان محل این کوچه های مسلح آنها را به زمین های زراعتیشان را نداده اند. اما مقام های محلی طالبان میگویند که خانواده های عودت شده همان مهاجرانی هستند که در سال 1365 از اینجا آواره شده اند و اکنون دوباره به مناطق خود بازگشته اند. قاری مهتاب، قمندان امنی ولسوالی خواجه‌بهاءالدین تخار، میگوید تنش های ایجاد شده میان دو طرف را کنترل نموده اند و این مشکل در حال حل شدن است و هیچ نوع درگیری با اسلحه اتفاق نافتاده است. در همین حال عبدالمبین صافی، سخنگوی پلیس تخار، نیز میگوید که نزاع خلق شده توسط پلیس مهار شده و قابل نگرانی نیست.
موضوع خواجه‌بهاءالدین طوری است که میان مردم محل سر یک موضوع حقوقی نزاع برباشته بود، بعدم با پادرمیانی پلیس از نزاع جنگ و جدل جلوگیری شد و هم بعضی اونا به محکمه محول میشه. هر آن حکمی که محکمه کرد از سوی پلیس ما قابل تعمیل و تطبیق میباشه.
پس از حاکمیت دوباره طالبان، اختلافات بر سر ملکیت زمین در بدخشان، جوزجان، فاریاب و چندین ولایت شمال شرقی دیگر همچنان به وجود آمده است که چند قبل این جنجال ها در بدخشان نیز داغ شده بود. اکنون که جنجال در خوجه‌بهاء و دین تخار بر سر ملکیت داغتر شده است، دیده شود که حکومت محلی و مرکزی در این خصوص چه رای حل پیشکش می نماید. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
شاهراه قندهار و کابل از سوی حکومت سرپرست طالبان بازسازی می شود. عزیز زاهد خبرنگار دیگر ما از جنوب افغانستان گزارش می دهد.
جاده قندهار کابل که در گذشته به جاده مرگ شهرت داشت و از نامترین و پرتردترین جاده های افغانستان و شاهرگ اقتصاد افغانستان شمرده می شود و در جنگ های 2 دهه گذشته به شکل بسیار زیاد آسیب دیده، تخریب شده. با تازگی حکومت سرپرست طالبان از آغاز مجدد بازسازی این شاهراه خبر داد، اما این شاهراه به شکل کامل نه، بلکه فقط با طول 80 کیلومتر از برخی ساحات ولایت ورده گرفته الا شهر غزنی شامل می باشد که در آینده بعدی و در اقدامات بعدی متباقی شاهراه هم در پلان بعدی می باشد. اما این شاهراه که به ارزش حدود $5 میلیون آمریکایی ترمیم می شود، اکثریت این هزینه از مردم در برابر استفاده از این جاده جمع‌آوری می شود. مقامات وزارت فایدامه افغانستان می گویند که کار ترمیم 80 کیلومتر شاهراه کابل قندهار دیروز رسما آغاز کردند. این 80 کیلومتر که قرار است ترمیم شود، از بازار یا منطقه به اسم دورانی مربوط ولایت وردگ شروع می شود و تا مرکز شهر غزنی ادامه پیدا می کند و در طول 9 ماه زمان کار دارد تا این پروژه تمام شود. اما زمستان و با رسیدن هوای سرد چندان وقت زیاد نمانده و منطقه ای که این 80 کیلومتر شامل این پروژه هستند، سرترین نقطه جاده 500 کیلومتری کابل قندهار می باشد که شاید در زمستان کار بالای این جاده ناممکن باشد. عبدالکریم فاتح، معین تخنیکی وزارت فایدامه افغانستان، هین افتتاح و در این مراسم افتتاح کار این جاده گفت که از منطقه بازار درونی تا شهر غزنی این 80 کیلومتر طول و 7 متر عرض این جاده هستند که در هر دو طرف جاده 1.5 متر شلدر هم دارد یا فاصله پیاده رو. در همین حال مسئولین شرکت قراردادی میگویند که از رانندگان و موتروانانی که از این مسیر عبور میکند استفاده میکند پول را جمع‌آوری میکند. بصیر الله ماشا، مسئول شرکت بصیر احمدی که این قرارداد را برنده شده است و با دولت بسته است، قرارداد این پروژه را با وزارت پایدامه عقد کرده و تمویل این پروژه از طریق به اسم طول پرازه می شود و موترهایی که از این مسیر عبور می کند از آنها مالیه گرفته می شود و این پروژه از این طریق تمویل می شود. قابل یادآوری است که شاهراه کابل قندهار یکی از مهمترین شاهراهای افغانستان شمرده می شود که از نگاه اقتصادی هم که برای کابل پایتخت و ولایات شمال و شرق افغانستان از اهمیت بسیار خاص برخوردار است و این جاده بر اثر جنگ ها و در جریان جنگ های یا حملات طالبان علیه حکومت سابق افغانستان و بر اثر بم های آنان، خصوصا بم های کنار سرک طالبان، موتر بم های طالبان و ماینگذاری های طالبان شدیداً آسیب دیده است، خصوصا در منطقه متذکره که به تازگی عقد قرارداد شده، یعنی از دورانی تا غزنی. این منطقه از منطقه بسیار بسیار ناامن بوده که طالبان علیه کاروانهای اکمالاتی قوای افغان و ناتو حملات بسیار سخت را اجرا کردند و اکثریت این منطقه بر اثر آتش سوزی های تانکرهای تیل که طالبان آن را تخریب کرده، این جاده هم بر اثر آن تخریب شده است. و یکی از خواسته های بسیار بزرگ باشندگان این محل اعمار مجدد یا بازسازی و نوسازی این جاده بوده. اما از غزنی تا قندهار و از قندهار تا هرات هم این جاده خیلی مشکل دارد و نیاز به ترمیم دارد. دولت فعلی افغانستان هم اعلان کرده که از کابل تا قندهار تمام جاده ترمیم و ساخته می شود، اما حکومت فعلی افغانستان و مردم که با مشکلات اقتصادی سختی روبرو هستند شاید کار تمامی این جاده اقتصادی، امنیتی و ترانسپورت و ترانزیت زمانگیر خواهد بود.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
شنونده های عزیز، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما 1 سال محرومیت دختران در افغانستان از آموزش را غم‌انگیز و شرم‌آور خوانده است. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده با مختاری تحلیلگر مسائل افغانستان گفتگوی انجام داده که دعوت میکنم بشنوید.
واقعیت مسلم و در این حال تلخ برای مردم ما و جامعه افغانستان هست. اساساً اون چه مسلم، زنها نیمی از پیکره جامعه را شکل میده. در همه عرصه ها حضور زنها مکمل بوده و در عرصه علم و دانش و فرهنگ هم به همین شکل بانوان کشور همواره در این عرصه خوش درخشیدن و به مدارج خوبی در عرصه علم و دانش رسیدن و طبعا تأثیرگذار هم بودند. اما با تغییرات سیاسی که در کشور ایجاد شد، متاسفانه گروه طالبان با توجه به همون افکاری که در گذشته هم داشتن نسبت به این قضیه غیر مسئولانه عمل کردن و نگذاشتن طبقه نسوان به درس و بحث و تحصیلات خودشان ادامه بدن و این روند همچنان تا کنون ادامه پیدا کرده، علارغم این که وعده هایی داده شد و عذر اونها هم این بوده که اساساً به لحاظ شرعی یا به لحاظ دینی باید جامعه زنها و مردها تا حدودی یک فاصله ای داشته باشند و به همین خاطر باید کلاس های درس باید به گونه عیار بشه و آماده بشه که زنها و مردها یا دختران و پسران از همدیگر جدا بوده باشه، مختلط نبوده باشه. خب به این بهانه تا کنون در این بار مسئولیت نرفتن که درهای مکاتب را برای دختران مسلمان باز بکنه و متاسفانه همچنان همون گونه که در بسیار از موارد دیگر نتوانستن به وعده هایشان عمل بکنه، در این عرصه هم نتوانستن به وعده های خودشان عمل بکنه، به ادعاهایی که کردن و همین امر خودش سبب عدم به رسمیت شناختن اونها از سوی جامعه جهانی شده که کشورهای دنیا، کشورهای همسایه و جامعه جهانی شرطشان این بوده برای رسمیت شناختن که باید یک حکومت جامعه به وجود بیاید و حقوق همه اقلیت‌ها در نظر گرفته شود و از جمله حقوق طبقه نسوان، مخصوصا حقوق فرهنگی و علمی اونها در محراق توجه باشه که متاسفانه تا کنون گروه طالبان و امارت اسلامی طالبان نتوانسته این مسئله را عملیات بسازه.
نظرات و دیدگاه های آقای مختاری را شنید، تحلیلگر مسائل افغانستان. عزیزان شنونده، به دلیل ضیق وقت بیشتر این گفتگو را معذوریم که پخش کنیم. انشالله در بخش های بعدی خبر اگر فرصت بود تقدیم حضورتان خواهیم کرد. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان تقدیمتان می شود. موقتا از حضورتان مرخص می شویم. وقت شما بخیر.
جهان سپاس که با ما همراه هستید. عصر زیبایی را برای یک یک شما خوبان آرزومند هستیم. انعکاس آماده پخش است. بشنوید دوستان.
انعکاس.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری خدمتان رسیدیم. امروز هم این ساعت با تقدیم برنامه انعکاس حدوداً 35 دقیقه خدمتان خواهیم بود. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس farsoday.com/dari. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. تأکید بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان در نشست وین و نگاهی به جایگاه زبان فارسی در افغانستان. خب دوستان، خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. امروز هم موضوعات گوناگون را به بحث و بررسی خواهیم گرفت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما طی روزهای اخیر نشست وین همونطور که میدانید برگزار شد. این نشست از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته. در نشست وین شماری از چهره‌های افغانستانی در یک قطعنامه بر گفتگوهای سیاسی و ایجاد حکومت فراگیر تاکید کردند. این نشست روز پنجشنبه گذشته زیر نام انسجام برای آینده افغانستان آغاز شد که اشتراک کنندگان برای 3 روز پشت درهای بسته درباره اوضاع جاری افغانستان گفتگو کردند. در قطعنامه این نشست از جامعه جهانی هم خواسته شده تا در مسائل افغانستان میانجیگری کند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که جنگ در افغانستان پایان یافته و چهره هایی که در این نشست شرکت کرده اند چهره های بی اعتباری هستند.
چند تن که در اتریش شیشتن و جمعوری کردن، آنها کسایی هستند که مردم ما آنها را بسیار به خوبی میشناسند و آنها امتحان خود به ملت دادن.
اما همزمان با این نشست شماری شهروندان افغانستان در وین در حمایت به این نشست گرد همایی برپا کردند و برخی دیگر در روز دوم این نشست در اعتراض و مخالفت به اعضای شرکت کننده گفتند که آنان مورد پذیرش مردم نیستند. در همین حال احمد مسعود رهبر گروه مخالفان دولت طالبان در مصاحبه با یورونیوز گفته ما به کمک و حمایت نیاز داریم، اما من هنوز معتقدم که باید همه دور هم جمع شویم، یعنی جامعه جهانی در کنار تمامی نخبگان افغانستانی که از وضعیت کنونی راضی نیستند باید راهی برای آینده افغانستان بیابند. این چهره سیاسی افغانستان در پاسخ به این که چگونه میتوان افغانستان را نجات داد گفت جهان نه به عنوان تک تک کشورها بلکه به عنوان یک جمع متحد و واحد باید با طالبان مواجه شود و افزون بر آن با همه طرف‌ها و احزاب افغانستان تعامل داشته باشد تا به یک راه حل واقعی برای افغانستان برسند. در همین ارتباط گفتگوی انجام شده با محترم سهراب آریا کارشناس افغانستانی در امور سیاسی و نخست از وی پرسیده شده در مورد ارزیابی که از نشست وین دارد.
در رابطه با نشست وینای کشور اتریش باید عرض کرد، این نشست اگر به منظور تامین صلح در کشور بوده باشه و بتونه که از راه های گفتگو و مباحثه بین الافغانی پیش برن و صورت بگیره، گام مثبتی است. در طول سالهای جنگ در کشور مردم از جنگ خسته هستند و یک مباحثه و گفتگوی بین الافغانی واقعی در اینجا نیاز است. اینکه جمعیت سیاسیون در کشور اتریش دور هم آمدن و در رابطه با این موضوع میخواهند صحبت بکنن، اگر هدفشان هدف صلح بوده باشه ما را به فالونیک میگیریم و امیدوار هستیم که اونا بتونن با امارات اسلامی یک جا کشور را به سوی آبادی و توسعه سوق بدن. ما مطمئن هستم که دیدگاه امارات اسلامی هم چنین است که با اونا مباحثه داشته باشن، گفتگوی داشته باشن تا اینکه صلح در افغانستان تامین شود و همین بحرانی که حکومت فعلی باش دست و پنجه نرم میکنه این بحران از بین برداشته شود.
چهره هایی که در این کنفرانس اشتراک کردن میتونه که نقش مهمی را در آوردن صلح و ثبات و آرامش در افغانستان بازی بکنه؟
در میان این هیئت بعضی چهره هایی هست که میتونن آدم امیدوار باشه برش. بعضی سیاسیون دیگه که در دیگه کشورها نشست هایی را انجام میتونن برگزار میکنن، ما زیاد به امیدوار نیستیم چون سیاسیون قبلی امتحان خود را بر مردم اونا دادن. اینکه یک جمع سیاسیون تازه کار و بعضن سیاسونه که حداقل دستش به خون مردم به جیب مردم نبوده اونا گرده هم اومدن و این شخص را برگزار کردن این را ما مفلق میگیریم.
سیاسونه که در ویانا اشتراک کردن و در این جلسه اشتراک کردن آیا اینا قدرت طلب نیستن؟
دقیقا این فطرت انسان هست که بیشتر تمرکز روی قدرت هم داره، این فطرت انسان است. اما به هر حال ما جنبه کلی این نشست در نظر میگیریم. شاید افراد در بین این هیئت باشه که اونا قدرت طلب باشن یا بر منافع شخصیشان کار بکنن، اما اگر ما در کلیات بریم ما افراد رو ببینیم که حداقل اونا بر خرابی های کشور سهم نداشتن، از این رو میتونه که آدم امیدوار بود.
چطور میتونیم که امی جنگ را که در نقاط کشور امی حال فعلا جریان داره و این طرف هم که برادرای ماستن و اون طرف هم کشته میشن برادرای ماستن، چطور میتونیم به این نقطه پایان بدیم؟ رای حل چی است؟
دقیقا رای حل یک کم گذشت از دو طرف خواهد بود. یعنی اگر این طرف هم هست که امارات اسلامی هست، اینا هم از کشورهای دیگه نیستن، اینا هم افغان هستن، مسلمان هستن و از امی جامعه هستن، و گروه های سیاسی که علیه از اینا می جنگن اینا هم افغان هستن، اینا هم از این ملک هستن، اونا هم استدلالات خود را دارن، اینا هم استدلالات خود را دارن. اما بهترین شیوهی که بتونه قطع جنگ و خونریزی در کشور بوده باشه تعامل امارات اسلامی با سایر سیاسیون و گروه هایی که در افغانستان عملا در علیه آنها فعالیت دارن تعامل با اونا هست، تعامل باید بکنن.
خب گفتگوی بود با محترم سهراب آریا کارشناس افغانستانی در مورد نشست وین. همچنان خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر صنف ششم در افغانستان شده و ای گفته دختران به مکتبهایشان تعلق دارند و از طالبان هم خواسته که اجازه دهند آنها دوباره به مکاتب برگردند. با این وجود دفتر نمایندگی ملل متحد در افغانستان یونما امروز با نشر اعلامیه گفته که اولین سالگرد محرومیت دختران از مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان سازمان ملل مجدداً درخواست خود را از مقامات حاکم در افغانستان جهت اتخاذ تدابیر فوری برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه تکرار می‌کند. مارکس پوتزل سرپرست دفتر سازمان ملل در افغانستان هم گفته این یک سالگرد غم‌انگیز، شرم‌آور و کاملا قابل اجتناب است. او تاکید کرده که محرومیت مداوم دختران از مکاتب ثانوی و لیسه هیچ توجیه معتبری نداشته و مشابهتی هم در هیچ کجای جهان ندارد. این برای نسلی از دختران و آینده خود افغانستان بسیار مضر است. یونما تاکید کرده مسئولیت ایجاد شرایط مساعد برای صلح، همشمولیت پذیری، امنیت، حقوق بشر و بهبود اوضاع اقتصادی بر عهده مقامات طالبان است. جامعه بین المللی آماده حمایت از دولتی است که از همه مردم نمایندگی نموده و به حقوق آنها احترام بگذارد. گفتنی است که طالبان پس از تسلط بر افغانستان و دختران بالاتر صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند، در حالی که هیچ توجیهی در این مورد وجود ندارد. اما هنوز مشخص نیست که مکاتب دخترانه در افغانستان چه زمانی بازگشایی خواهد شد. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستیم از این که همراه ما هستید. دوستان امروز روز 27 سنبله است، حال روز در گذشت شهریار شاعر زبان فارسی. با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران روز ملی شعر و ادب فارسی نامیده شده است. زبان و ادبیات فارسی به عنوان دومین زبان جهان اسلام و زبان حوزه فرهنگ و تمدن منطقه ایران، افغانستان، تاجیکستان و شبه قاره هند شناخته می شود.
زبان فارسی با هزاران آثار گرانسنگ در زمینه‌های مختلف ادبی، عرفانی، فلسفی، کلامی، تاریخی، هنری و مذهبی همواره مورد توجه و اعتقاد مردمان این حوزه تمدنی بوده است. علی‌رغم حوادث و رویدادهای پرتب و تاب و گاه ناخوشایند، باز هم این زبان شیرین و دلنشین در دورترین نقاط جهان امروزه حضور و نفوذ دارد. زبان فارسی در افغانستان هم با عنوان یکی از زبانهای ملی و رسمی این کشور بوده، در کنار زبان پشتو و چهره‌های فاخر ادبی هم در این کشور رشد کردند. همکار ما وسیل احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگویی داشت با محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر برجسته افغانستان و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی، و نخست از وی پرسیده که برای حفظ و تقویت زبان فارسی در افغانستان که زبان نیمی از مردمان این کشور است چه باید کرد؟
عرض کنم خدمت شما که ما واقعیت اینه که در اینجا در زمان قدیم وقتی نگاه میکنیم با یک اکثریت قابل توجهی از فارسی زبان مواجه میشیم. نه تنها جمعیت تقریبا قریب به اتفاق کشور، بلکه نظام اداری، زبان علمی و همه اینا به زبان فارسی بوده و بخشی از هویت مردم این سرزمین رو میسازه، علاوه بر آثار ادبی که داره. طبیعتا ما باید به این هویت احترام بگذاریم و این را حفظ بکنیم و فکر میکنم که ما برای حفظ این هویت چند تا کار رو باید بکنیم. یکی از اینها آگاهی بخشی به مردم نسبت به پیشینه و سابقه زبان و ادبیات فارسی در کشور ما است. وقتی که مردم ما بدانند که چه مقدار میراث گرانباری دارن از قدیم، طبیعتا نسبت به این بیشتر جدی میشن و سعی میکنن که این را حفظ بکنن. موضوع دیگر این هست که ما به آثار ادبی و تولید آثار ادبی بپردازیم. غالبا یک زبان وقتی که ادبیات نیرومندی همراه با او باشه، خب طبیعتا بیشتر قدرتمندتر خواهد بود. ما خیلی از زبانها رو به وسیله ادبیات اونا میشناسیم، به وسیله شعر اونا، به وسیله ادبیات داستانی اونا، به وسیله ادبیات عامیانه یا فولکلوریک اینا، و طبیعتا هر مقداری که ما بتونیم برای ادبیات کشورمون تلاش بکنیم، برای شعرش، برای داستانش، برای امثال اینا، طبیعتا به خود زبان فارسی در کشور هم کمک کرد. موضوع دیگه ای که به نظرم ضرورت داره این هست که ما نسبت به جایگاه و موقعیت زبان فارسی در حدود نیم قرن اخیر و نیم قرن پیش وقوف داشته باشیم و بدانیم که این زبان در افغانستان فارسی نامیده می شده. الان خیلی ها هستن که با اسم این که این زبان اسمش دری هست و دری با فارسی فاصله داره، عملا ضربه می زنن به این زبان. خیلی ها از سابقه این زبان و ارتباط این زبان با مفاخر گذشته یا پرهیز می کنن یا انکار می کنن و این طور تصور می کنن که زبان فارسی افغانستان در یک جزیره افتاده و با عنوان دری و با زبان فارسی در سراسر قلمرو زبان فارسی ارتباط نداره و به این ترتیب گویندگان کمتری داره. زبانی که گویندگان کمتر داشته باشه طبیعتاً زودتر محکوم به فنا است. ما باید به پیکره زبان فارسی به عنوان یک جامعه بیش از 100 میلیونی نگاه بکنیم که ما هم بخشی از او هستیم و طبیعتاً همه سرمایه و همه ظرفیت این پیکره 100 میلیونی رو ما باید به خدمت حفظ زبان فارسی در افغانستان بگیریم. یعنی همه مفاخری که در کشورهای دیگر فعلا با عنوان شاعر و نویسنده شناخته میشن، در تاجیکستان، در شبه قاره، در ایران، در جاهای دیگر، اینها هم در واقع مربوط به همین مجموعه کل زبان فارسی است. وقتی که مفاخر ما بیشتر باشه، وقتی که ما سابقه این زبان رو بیشتر بشناسیم، طبیعتاً بهتر هم خدمت خواهیم کرد.
در افغانستان خب از گذشته زبان فارسی و پشتو به عنوان دو زبان رسمی و ملی یک کشور شناخته شده. گاهن مشاهده میشه که برخی به خاطر تقویت یک زبان میان به یک زبان دیگه آسیب بزنن، در صورتی که خب این دو زبان در کنار